کنار تو شدم تا بنده چون رو نسیم زلف و عطر گیسوی تو نوید باد صبح و بوی نوروز نوید باد صبح و بوی نوروز با فریاد از عشق با فریاد کارم به یکی طرف نگار افتادا کارم به یکی طرف نگار افتادا گرداد دل شکست دادا دادا گرداد دل شکست دادا دادا برنه منو
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
ناتی چه ما گل حوالا مهتل دم لوی مالا هرچند جبیر کرمم جبیر نوی لوی دلا جبیر نوی لوی دلا ناتی چه ما گل حوالا مهتل دم لوی مالا هرچند جبیر کرمم جبیر نوی لوی دلا جبیر نوی لوی دلا یه جلگ یه زوله یاش گلمده قلبی اونی اولوب داداش گلمده 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 من یارم گزمار و قاش گلمده جان برارم دلیده کاش گلمده 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 دیم ازی قارو گزی سوزنه سزی اولمز منی یه دفت یاری رنگ بزار مردم هوار اولمز منی مردم هوار اولمز منی دیم ازی قارو گزی سوزنه سزی اولمز منی یه دفت یاری رنگ بزار مردم هوار اولمز منی مردم هوار اولمز منی لکوی حواله
از صمیم دل آرزو میکنیم حالا که یک روز کاری رو پشت سر گذاشتید و در کنار اعضای خانوادتون هستید، صفا و صمیمیت بینتون جاری و ساری باشه. ما همراه شما هستیم با برنامه های رادیو جوان، در حالی که به ساعت 21:28:38 رسیدیم. در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی آن را دارد که مرا زندگانی بخشد. من طاهره خضرایی به اتفاق همکارانم نرگس عبدالملکی صدا بردار، الهه سلحشور تهیه کننده و مهناز هاشمی هماهنگ کننده از ساعت 14 تا این لحظه با شما همراه بودیم. امید به این که آنچه تقدیمتون شد مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. با آرزوی سلامتی، سعادت و نیکبختی یکایکتون و با این امید که فردایی روشن در اختیارتون باشه، نبض رو تقدیم شما میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه. نه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. دوستان عزیز، شما میتونید از طریق پیام رسان ایرانی سروش به صورت رسمی برنامه نبض و شبکه جوان رو همراهی کنید و همچنین میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان به نشانی www.radiojavan.ir قسمت‌های قبلی نبض رو بشنوید. و اما در برنامه امشب همکار بسیار خوبم ناصر یوسفیان در استودیوست. سلام میکنم به تو ناصر جان.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما به همه شنوندگان گرامی که لطف میکنن و ما رو میشنوند.
ناصر، میخوام بهت بگم خسته نباشی.
سلامت باشی، سپاسگزارم از لطف شما.
حالا چرا میخوام بهت بگم خسته نباشی؟ معمولا از این عبارت استفاده نمیکنم، اما امروز من یه گفتگویی داشتم با دکتر کیوان الچیان در مورد خستگی.
بله،
خستگی مفرط زیاد. یه بخش گفتگو خیلی جالب شد، رسیدیم به کسایی که میگن حال نداریم. من با دکتر الچیان در مورد خستگی مفرط صحبت کردم.
بله،
عللش رو جویا شدم. حالا اگر کسایی که کار نمیکنن خستگی و اینکه حالا خستگی میتونه نشانه چه بیماری هایی باشه، میخوام ببینم که امشب برای ما چی آوردی.
حالا توی زمینه خستگی که شما فرمودید، در واقع شاید حالا به عنوان یک اطلاعات عمومی که من دارم،
بله،
چون ویتامین های گروه B و ویتامین C و هر روز باید مصرف بشن، یکی از عوامل مهم خستگی کمبود ویتامین گروه B هست.
بله،
توی میوه ها، سبزیجات، و گوشت قرمز یافت میشه، جگر یافت میشه و در واقع اگر به درستی مصرف نشن این خستگی رو
توی غلات میتونه
همراه داره. بله همراه داره و چون هر روز مصرف میشن، اگر مثلا شما چه صندوق پرتقال بخورید چه دو تا دونه، بله، همون ویتامین سی که مورد نیازه در واقع برای شما جذب میشه.
در مورد ویتامین هم یک نکته ای که خیلی نظر منو خیلی وقت به خودش جلب کرده، ویتامین سی برای افراد معمولی روزانه 60 میلی گرمه. افراد سیگاری روزی 2000 میلی گرم باید ویتامین سی مصرف کنن
که خطرات اون سیگار رو بتونن دفع کنن،
که تازه برسن به 60 میلی گرم در واقع انسان هایی سیگار مصرف نمی کنن. بله، چون کاملا سیگار و نیکوتین اون ویتامین سی رو از بدن دفع کنه و همین تو صحبتهای من و دکتر الچیان همون که یکی از علل خستگی سیگاره.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی رو جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری‌های گوارشی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر، علت خستگی، چه خستگی مفرط و یا کسانی که احساس خستگی مزمن دارن چیه؟
گاهی وقتا بعضی از افراد هستن که اختلال در خواب دارن.
بله.
بعضی از افراد هم هستن که خیر علتهای مختلفی دارن که میتونه برای افراد ایجاد خستگی بکنه. گاهی وقتا بعضی از افراد به دنبال نارسایی های قلبی دچار تنگی نفس میشن و از خواب میپرن.
بله.
پنجره رو باز میکنن، یه نفسی میکشن، دو مرتبه میخوابن و باز این کار در طی روز چند دردی شب چندین بار اتفاق میافته. بعضی از افراد خیلی چاقن، همیشه میگن ما خسته ایم، در طی روز رو صندلی تا میشینن چرتشو میگه،
بله،
چرتای کوتاه کوتاه میزنن، یا در طی شب هم میگن تا میخوایم از خواب میبریم. افراد چاق اسلیپ آپنه سیندروم پیدا میکنن، سندروم در واقع اختلال خواب پیدا میکنن. اینها ضرورت داره حتما درمان پزشکی بشن. در غیر صورت ممکنه توی این خواب دچار ایست قلبی تنفسی بشن و قلبشون از کار بیفته. بعضی از افراد هستن که کاهش وزن دارن و بعد در کنار کاهش وزنشون تحلیق دارن. گاهی وقتا پرکاری های غده جیرویی میتونه برای این افراد دچار اختلال خواب ایجاد کنه. بعضی از افراد هم هستن که باردارن و در حین بارداریشون دچار بیخوابی ها، تنگ نفس های متعدد میشن و این بیخوابی براشون منجر به خستگی هم میشه. بعضی از افراد هم هستن که خب حجم بسیار غذایی در هنگام شب مصرف میکنن و بعد وقتی که میخوان بخوابن احساس سیری منجر احساس پری و سیری منجر به این میشه که اوورلود شدن، هی دارن بالا میارن، هی از خواب میپرن. بعضی از افراد هستن که بیماری‌های گوارشی دارن، ریفلاکس دارن و برگشت غذا براشون اتفاق میفته و هی دچار سرفه میشن و از خواب بیدارشون میکنه و ثانوی به اون بیخوابی دچار خستگی‌های مزمن میشن. بعضی از افراد هستن که سارت های بدنی بسیار شدیدی میکنن در این روز و بعد درد های بدنی منجر به این میشه که این افراد کمتر بتونن استراحت کنن و بعد دچار خستگی روز بعد از اون میشن. همیشه این رو بدونید، خستگی علامته و نیاز داره که ما اون رو بررسی کنیم. کمکاری، پرکاری تیروئید، کمکاری و پرکاری غده پاراتیروئید، دیابت یه از اون بیماری‌هایی هستش که با خستگی در مورد افراد مختلف هست. بعضی از افراد هستن که خستگیشون همراه با سردرده و این سردردهای پس‌سری دارن و عدم تمرکزشون در حین کار از دست میدن. این افراد ممکن فشار خون داشته باشن و ضرورت داره که پزشک اونها رو بررسی کنه و بسیاری از مشکلاتشون قابل حل و بررسی هستش.
Yeah. فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
و اما بریم سراغ موضوعی که من در واقع فراهم کردم و رفتم به سراغ آقای دکتر داوود یادگاری، فوق تخصص بیماری عفونی. به این جهت رفتم که کسانی که و عزیزانی که مبتلا به بیماری دیابت هستند و تعدادشون هم کم نیست در کشورمون و در دنیا،
روز به روز داره
بله، یکی از مشکلاتی که براشون پیش میاد عفونت هست در بخشای مختلف بدنشون،
بسیار هم خطرناک،
و در واقع این عفونت ها هم به شرایطی مثلا روی پوستشون حالت مثل تاول ماند میشه، دفعه میترکه،
بله
این حالت مثل کیس باز میشه، اگر باز بشه من فکر میکنم دازه به نفعشونه چون دف شده و
بله.
در واقع میشه رو به بهبود باشه، و همون تازه ترشحات خیلی هم خطرناکه، اگر دستشون به اون ترشحات بخوره و مثلا با مواد غذایی در تماس باشن باعث مسمومیت میشه، اینقدر بله. مشکل ایجاد میشه. برای که بهتر در واقع عزیزانی که مبتلا هستن به این بیماری در جریان قرار بگیرن، اگر دچار همچین عفونتایی شدن برای پیشگیری چیکار کنن، اگر شدن به کجا مراجعه کنن، چه شرایطی برای خودشون ایجاد بکنن، به خاطر همین من فکر کردم که این بخش رو تهیه بکنی و تقدیم بکنی به شنوندگان عزیزمون خیلی خوب باشه.
در خدمت جناب دکتر داوود یادگاری هستیم، فوق تخصص بیماری‌های عفونی. چرا خدمت آقای دکتر اومدید شما؟
بله من دو روز پیش دور ناف هم قرمز شد، سونوگرافی گرفتم آوردم اینجا خدمت آقای دکتر.
با آقا تب هم میکنید شما یا نه؟
تب ندارم.
دیابت
دارم.
روزی که متوجه شدید؟
الان بچه‌ام
میومدن
روی سر
باز کرد. آها چک اومد. خب این به خاطر اون مسئله دیابت داره آقا. باید مراقبت بکنه خیلی. داروی قند نمیخوردی که قبلا؟
الان میخورم. تو
قرص میخوری؟ انسولین میزنی؟
قرص میخورم.
اونجا رو که ضربه خارج نخوروندی که قبلا، یا گزش اشاره چیزی نداشتی؟ این همین ناشی از عفونت دیابتی تونه.
بله.
شما که دیابت داری شانس عفونت پوستی به مراتب زیادتره. اینه بهش میگن یه آبسه جدار شکم، که آبسه جدار ناف شکمتونه، آبسه شکمیه و شانس آوردی که سر باز کرده، اینه که آقای میکرو وارد خونت میشه و میتونه مشکلاتی رو خطرناک باشه، به خصوص در زمینه دیابته. اولا باید دیابتت کنترل شده باشه، رژیم کامل بگیری، داروهای دیابت رو مرتب بخوری و تحت نظر همکارای متخصص قدرت باشی. این شکمت شستشو بده، یه گاز استریل بزن روی شکم.
آره تو توضیحات بیشتر میفرمایید که بله. چه موقعی باید شک کنم به بیماری قند؟
اینا که دیابت دارن در معرض یه سری از عفونت ها هستن که یکی از عمده عفونتاشون هم عفونت های پوستیه و بافت تحت پوستی و بافت زیر جلدیه. حالا اینا میتونن عفونت انگوشت های پا پیدا بکنن، بهش میگیم دیابتیک فوت یا زخمای دیابتیک پا هست، یا هر جایی از بدن تو زیر بغل کچاره را هر جا میتونه منجر به یه آبسه و عفونت بشه. اینا باید خواستشون جمع باشه، نخارونن، گزش اشاره نداشته باشن، قندشون دائم کنترل باشه، و اگر اینها مکرراً دچار عفونت های پوستی میشن باید کاری که میکنن اینی که باید به پزشک مراجعه کنن و ما درمان حامل بکنیم. یعنی اینا میکروب، این نوع میکروب استافیلوکوکی که رو جلدشون هست معمولا جا خوش میکنه، بهش میگیم حامل. اینا حامله، ما با دارویی که میریم هم درمان میکنیم این چرکو، هم که یه کاری میکنیم که یه دوره درمان در روزه براشون میریم که اون حاملی رو بهم ببریم از بسد بدنش.
بسیار بسیار سپاسگزارم که من رو همراهی کردید در برنامه نبض. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون. Thank you.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه. من مهدی مهدی‌قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 19 خرداد در خدمت شما هستیم.
دعوت میکنم که با اولین بخش از برنامه امشب گردونه همراه ما باشید.
سوژه روز.
در بخش سوژه امشب به سراغ قانونی رفتیم که اخیراً رئیس جمهور به وزارتخانه‌های سمت، امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه بودجه ابلاغ کرده.
بله، آقای روحانی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی رو برای اجرا جناب آقای متی‌قلی به وزارتخونه هایی که ذکر کردین ابلاغ کرده.
خواهش می‌کنم، همینطوره. این قانون در جلسه علنی روزی یکشنبه 15 اردیبهشت سال 98 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 خرداد 98 به تایید شورای نگهبان رسیده و حالا به مرحله ابلاغ اجرا رسیده. اما اینکه چطور بعد اجرا بشه و هر شب که چه ظرفیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه برای رونق تولید در کشور، اجازه بدین که از زبان دکتر ندیمی بشنویم، مشاور محترم سازمان برنامه بودجه که همینک روی خط ارتباطی برنامه حضور دارن.
بله.
آقای دکتر ندیمی سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام، من خدمت شما عرض ارادت دارم و همینجور شنوندگان و همه دستندرکاران مهمانان.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ندیمی، خواهش می‌کنم قدری از جزئیات این قانون برای ما شنونده‌ها بفهمید و اینکه با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، این قانون چقدر می‌تونه واقعا کمک بکنه به افزایش و ارتقای رونق تولید در کشورمون؟
ببینید، در صورت کشوری که رویکرد اقتصاد مقاومتی داره یا در مقابل تحریم غیر قرار گرفته، رای جز اتکای به داخل نداره. بنابراین وقتی این بنوان و برنامه تعریف میشه، میتونیم بگیم که همه آنچه رو که در کشور امکان تولیدش وجود داشت یا دارد یا خواهد داشت، باید به نوعی در حیطه حمایتی حاکمیت قرار بگیره تا در مجموعه رونق تولید ریسک ها کاهش پیدا کنه و مزیت ها افزایش پیدا کنه. بنابراین این روی کردی با هدف حمایت از همه بومی سازی ها و در حقیقت ایده مداری و دانشمنیانی جهت می پیدا میکنه و ما در حقیقت جهت هم مدیریت بر منابع ارضی و هم حمایت از تولیدگران داخلی، این فرصت حفظ حمایت از تولید کنندگان رو داریم. همچنان که میدونیم در قوانین متعددی که خود بنده در مجلس قبل در تدوین و تصویب نقش داشتم، مثل قانون حمایت از تولید و مانند اون، ما در رابطه با استفاده از توان داخلی انواع فرصت‌ها رو ایجاد کردیم. در مجلس کنونی هم بعضی از این منابع و امکانات افزایش پیدا کرده. بنابراین با حمایت دولت ما میتونیم در راستای حمایت حداکثری از تولیدگرایان در داخل فرصت فراهم بکنیم تا مبادان که فرصت ارزی خارج بشود، اشتغالی از بین برود یا سرمایه‌ای به صورت سرگردان و دلالی غیر مولد به کار گرفته.
الان این قانون قرار این کارا رو بکنه.
فرصت روی کرد این قانون، وقتی شما علامت میدی به این که مدیریت واردات خواهی کرد، علامت میدی که حمایت صادرات خواهی کرد، یا علامت‌های پولی و مالی و ارزی و ریالی رو در رابطه با تولید فراهم می‌کنی از جهت کالاهای واسطه‌ای و تکنولوژی به مانند اون، یا حمایت می‌کنی از خرید و توزیع و مصرف اون، این علامت‌ها داده میشه. در اصل ما نمی‌خوام بگیم همه مسائل عالم رو این قانون حل می‌کنه، ولی این رویکرد رویکرد به تقاضای دائمی کسانی است که در حوزه تولید به هر نحوی کار کرده.
ببینید آقای دکتر ندیمی، حضرت عالی بهتر از بنده میدونید که واقعاً آنقدری که ما الان نیاز به عزم و همیت و جدیت در ایجاد رونق تولید داریم، واقعا قانون کم نداریم. حالا به هر دلیلی الان مجلس احساس نیاز کرده، ضرورت ها بررسی شده و به این قانون فعلی هم رسیدیم که الحمدلله ابلاغ شده. سوال مشخص من اینه که آیا مترادف با این قانون آمده ایم که مشکلات و موانع بر سر راه تولید رو احصا بکنیم که چه موضوعاتیش، بریم اونا رو بهش بپردازیم، انشالله بتونیم به صورت عینی و واقعی به این حرفایی که نکات بسیار خوبی هم در بخش اول صحبتتون بود اشاره کردید انشالله برسیم.
ببینید جناب علی که الان چند سال است که با وزرا و مسئولین برنامه های تعریف شده ای رو در سیما یا صدا تعریف میکنید، در حقیقت این توجه رو دارید که اون عزم همش به خواست و میل ممکنه نباشه،
بله،
ولی به اجبار و اصرار و شرایط قطعا خواهد شد. به تعبیر دیگه حتی کسانی که متأسفانه به موضوع واردات و منابع و منافع مستقیم و غیر مستقیم اون برای شرکتشون مجموعهشون فکر میکنن و تفاوتهای ارزی برای اونها خودش مورد رشد رو علامت میده که به هر صورت بتونن پاداش سالیانه و مانند داشته باشن به لحاظ تفاوت قیمت ارز، نه تفاوت مدیریت، اونا الان در شرایط چاره قرار ندارن. من خودم از کسایی بودم که هم در دولت هم در مجلس مکرر با این موضوع مصاف داشتن که برصد میل خیلی از مسئولان ترامرزه به داخل، یعنی برایش متاسفانه اون تمایل لازم رو یا حداقل مورد انتظار وجود نداره. ولی الان که شما میگید که ما مثلا به جای 150 یا 200 میلیارد دلار که برای این کار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت نفت یا توسط منشأ خارجی و انواع موادی حتی قاچاق فرصت واردات بوده، الان به چند دلیل فرصت از بین رفته. اولش تفاوت نرخ واردات رو کم توجیه کرده، برای اینکه قیمت آنچنان افزایش میشه که خیلی از مصرف کنندگان اقبال نمیکنه. خب خود چه فرصت؟ از این طرف خود دسترسی به ورودی ارز یه موضوع دیگه است که باز این میل رو به هر صورت مدیریت میکنه. سومی اصلا خود انتقال، نقل و انتقال جوری است که ما بسیار از اون شرایط نقل و انتقال مالیکولی رو نداریم و بنابراین علاوه بر همه هدف گذاریهایی که رهبر معظم و مسئولان عالی داشتن، شرایط هم بگونه ایست که این امید رو زیادتر میکنه.
آقای دکتر خیلی ممنونم،
قربان شما، تشکر از شما. شدم
گردونه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:45 تا 22 از
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، شبتون خوش. گزارش روز این برنامه به مناسبت قرار داشتن در هفته محیط زیست اختصاص داره به نقش من و شما در حفظ محیط زیست سالم کشورمون. مهمترین مشکل زیست محیطی کشور از نظر شما چیه؟
به نظر من یکی از مسائل زیست محیطی ما تغییر کاربری زمینهای کشاورزیه که حالا خونه و ویلا و اینا میسازن و تخریبشون میکنن.
به نظر من از بین بردن فضای سبز و مراتع و جنگل‌ها یکی از معضلاتیه که تو جامعه ما هست و از بین رفتن اونها باعث میشه که هم فضای سبز کمتری داشته باشیم هم شهر آلوده‌تری.
از نظر من شرکت‌های صنعتی خیلی زیاد شده تو این چند سال اخیر، بعد مکان مشخصی واسه ریختن زباله نیست. من خیلی موقع دیدم مثلا این کامیونا پر از زباله میرن وسط جاده یا گوشه کنارهای جاده خالی میکنن.
مردم چه نقشی میتونن در حفظ محیط زیست کشور داشته باشن؟
اگه تک به تک وظایف خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم، مسئولیت پذیر باشیم به شخصه، به نظر من تک تکمون میتونیم تاثیرگذار باشیم روی کشور و خب یه دست صدا نره تک تکمون بعد کنار هم دیگه قدم بریم. من اگه بتونم ماشین خودم نگیرم یه نفر دیگه هم بتونه نگیره، تعدادمون زیاد میشه و خب میتونیم خیلی تاثیرگذار و اثرگذار باشیم.
فراسو. اما بپردازیم به بخش فراسو. به تازگی دیوید فریدمن سفیر امریکا در فلسطین اشغالی مصاحبه ای رو با روزنامه نیویورک تایمز انجام داده و در اون اعلام کرده که اسرائیل این حق رو داره که بخشی از کرانه باختری رود اردن رو زمیمه خودش کنه.
این صحبت البته با اعتراضات گسترده از طرف مردم و گروه‌های مختلف فلسطینی از جمله حماس، جنبش جهاد اسلامی و فتح همراه بوده.
همینطوره، برای مثال جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اظهارات سفیر امریکا رو بیانگر ذهنیت استعماری و ویرانگر واشنگتن دونسته و یا جنبش فتح فلسطین اعلام کرده که این صحبت‌ها واقعیت طرح معامله قرن و پروژه توطئه‌آمیز اون برای نابودی فلسطین رو عملاً داره فاش می‌کنه.
بله، البته